دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 خارج اصول، نشست 98. دوران ام بین نسخ و تخصیص. کلام ادامه نقل کلام مرحوم آقای خویی قدس سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم انا نستغفرک لكل نظر نظرناه وكل وعد وعدناه وكل عهد عاهدناه ثم لم نف به. برخی اشکالات بر فرمایش مرحوم امام خمینی شده، از جمله گفته شده که ایشون در فرض نفرمود نسخ مقدمه، در حالی که در فرض جهل یا خاص جلوتر آمده یا عام جلوتر آمده. باز می توانیم اون پروژه حمل بر نسخ مستلزم تخصیص کمتره و حمل بر تخصیص مستلزم تخصیص بیشتره طی کنیم. چرا ایشون در فرض جهل یک کاسه فرمود تخصیص دمه؟ اگر خواسته باشیم دفاعی صورت بدیم، ببینید در فرض جهل فرض بر اینه که نمیدانیم مخصص ما کی آمده، شاید بعد آمده، لذا حملش هم بکنید بر تخصیص، تخصیص بیشتر نیست، هیچی معلوم نیست. یادتون باشه در فرضای قبل از جهل ایشون یه فرضی درست کرد در فرض دوم که فرمود نمیدونیم دس خاص ما ناسخه یا مخصص، تخصیص در عمود زمانه یا تخصیص در افراد. یعنی تصور کرد جایی رو که هر دو به نوعی برگردد به تخصیص، ولذا گفت نمیتونیم بگیم کدام مقدمه. این فرض جهل همه اینا رو میگیره، یعنی صورتی که شاید خاص جلوتر آمده باشه، شاید بعد آمده باشه، شاید وقت عمل بوده، شاید بعد عمل بوده. اصلا بعضی وقتا اگر خاص جلوتر اومده باشه هنوز عمل نشده، عام اومده که نمیتونیم بگیم عام ناسخه. پس تو این فرضا یه فرضی داریم که اصلا ناسخ نمیتونه باشه، چون هیچی برامون روشن نیست. پس ما احتمال نسخ میدیم، احتمال تخصیص میدیم، هیچ مرجحی هم نداریم. اما خارج که نگاه میکنیم میبینیم به تخصیص قابل نیست مقایسه با نسخ بشه، لذا گرایش پیدا میکنه به تخصیص. پس مشخصا نفرمایید که چرا ایشون در فرض جهل قائل شده به تقدم تخصیص. خب شاید خاص بعد باشه، قبل باشه، باز همون تخصیص بیشتر، تخصیص کمتر. فرض بر اینه که نمیدونیم هیچی رو، از جمله احتمالات هم اینه که حتما تخصیص باشه. تا اگر اینطوره پس حمله بر تخصیص میکنه. معمولا هم قبل از حضور وقت عمل به عام رو هم که باشه جور کنار میان که توجیه میکنن دیگه. به نظر میرسد نمیشه برای ایشون این اشکال رو گرفت که شما چرا در فرض جل یک کاسه کردید، نباید یک کاسه میکردید. منتها برخی از اشکالات دیگه که ما نکردیم وارده، ولی نپرسید خب پس چرا شما بیان نکردید، چون من بنابر نقد تفصیلی نداشتم. به علاوه آنقدر تو بحث معطل شدیم، کلماتو دیدیم، خوشبختانه بنده حس میکنم که قدرت شما کافیه. مثلا بعضیا گفتن که ایشون فرموده تخصیص بعد از حضور عمل به عام نادره. کجا نادره؟ تو محیط تشریع عموما مخصصات ما توسط صادقین هست، عموما جلوتره، عملم شده. اگر میخواد بگه نادر یعنی خلاف قاعده، چون آخه نادر گاهی معنا میکنن خلاف قاعده، نه یعنی شاز کم، که خب بالا تو عربیات میگفتن، هر جا گفتن شاز یعنی خلاف قاعده، نادر یعنی کمال. ما اینجا داریم عکسش میگیم، بگیم نادر ایشون گفته یعنی خلاف قاعده. ولی خب اینا دیگه توجیهاته، همون بهتره که ما بگیم این اشکال وارده. یا یکی از آقایون دیدم گفته که ایشون در رد کلام شیخ انصاری احتمال نسخ و کزروری البطلان دانست، کزروری البطلان دانست. حالا خود ایشون داره همین راه رو میره. به هر صورت این اشکالات به نظر ما وجود داره، تلاشم میکنیم دفاع کنیم، به نظرم تلاش ابتره. من یه لحظه قطع میکنم دوباره متصل میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم که مرحوم آقای خویی در مسئله چند تا مطلب رو بیان کرد، دو مطلب در درس دیروز گذشت. مطلب سوم ایشون که دوست دارم دقت ویژه بشه چون نکاتی داره، اینه که ایشون میفرماید که من علی ای حال معتقدم به تقدم تخصیص بر نسخ. تفصیل و اینایم که بعضی از آقایون داشتن ایشون نمیده. ایشون میفرماید که به دو بیان مقدمه نسخ. اولا فرض کنید خاص مقدمه، اصلا با وجود تقدم خاص ظهور برای عام در عموم منعقد میشه که مسئله نسخ رو توسط عام مطرح کنیم، یا تقدم خاص اون بیان حساب میشه برای مراد از عام؟ مسلم دومیه. فإذا قال المولى لا تكرم زيدا ثم قال اكرم العلماء يكونه لا تكرم زيدا قرينة عرفية مفسرة على المراد من قوله اكرم العلماء و مانعا من انعقاد ظهورهی به نسبت الى زید من اول امر. پس اگر در کلام رسول خدا خاصی آمد، در کلام امام صادق عامی آمد اینجا مطرح نکنید احتمال نسخ رو، چون نسخ معتقد بر اینه که عام شما در عمومش ظهورش منعقد بشه و اون قرینه جلوتر نمیگذاره عموم منعقد بشه، عموم افرادی. خب پس اصلا احتمال نسخ رو نباید بدید. اینجا ممکنه بگید خب چرا اول خاص اومد بعد عام، اول قرینه اومده بعد ذوالقرینه، معمولا عکسش میاد، اول عام میاد بعد خاص. میگیم چه اشکال داره؟ این نهایتا میشه تقدم و تقدم بیان از وقت حاجت، چون عام مخصص مراده، زودتر قرینش رو آورده، اشکال داره؟ اونی که محل بحث و اختلافه تأخیر بیان از وقت حاجته، به این معنا که عام بیاد مردم فوج عمل کنند بعد معلوم بشه عام مراد نبوده، میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. اما این که خاصی که جدن مراده زودتر بیاد بعد عام بیاد بگه لا تکرم زیدن، بعد اکرم العلماء بیاد و جلوتر قرینه اومده باشه بر خروج زید، چه اشکال داره؟ پس اولین بیان برای تعین تخصیص بر نص اینه. و اما بیان دوم که در کلمات دیگران ندیدیم اینه که ایشون میفرماید که اگر بخواد عام مثلا ناسخ باشه، عام ناسخ باشه، همین مثالی که زدیم عام زمان امام صادق بخواد ناسخ باشه برای خاص جلوتر، متوقف بر اینه که ما هر روایتی وقتی صادر میشه همون زمان صدورش ملاحظه کنیم، نگیم داره از اول مال گذشته رو میگه. عبارت رو من از ایشون بخونم شاید از بیان خود من بهتر باشه. میگه ان کون العام ناسخا، مثلا عام در کلام امام صادق اگر بخواد ناسخ باشه، متوقفون علی دلالتهی علی ثبوت حکمی من حین وروده، یعنی میخوام بگیم از حالا به بعد دیگه، پس باید بگیم این عام از الان در واقع داره جعل میشه. چون اگر بگید عام در کلام امام صادق داره از یک جعل زمان پیغمبر حکایت میکنه، این که دیگه در واقع عام بعد خاص نیست، خاص قبل عام نیست، خاص بعد عام نیست، اینا همه با هم میشه. یعنی نکتهش اینه اگر خاصی که امام صادق میفرماین داره از شریعت اسلام از همون اول خبر میده، خب این چیه میخواد نسخ کنه؟ ایشون یه مثال میزنه، میگه اگر امام باقر فرمودند کهال حرامه از گوسفند، همون که اسپورز میگن در اصطلاحی میگن، حالا کهال حرامه، بعد امام صادق بگن همه اجزاء ذبیحه حلاله، استثناء نکنن طهار رو امام صادق، خب اینجا بگیم که این عام امام صادق ناسخ خاص امام باقره میگیم، یا میگیم چه اونی که از امام باقر اومده تهال حرامه، چه اونی که از امام صادق اومده همه اجزاء ذبیح حلاله. اینا همه بر میگرده به صدر اسلام. یعنی امام باقر وقتی میخوان میگن تهال حرامه که نمیخوان میگن دیشب اینجور شده و من دارم از دیشب خبر میدم، یا امام صادق میگن اجزاء ذبیح حلاله که نمیخوان میگن دیشب اینجور شده و من دارم از دیشب خبر میدم، میخوان میگن از بدو ورود اسلام اینطوریه. خب اگر از بدو ورود اسلام اینطوریه، چی میخواد چی میخواد کلام باقر رو نسخ کنه؟ اجزاء ذبیح حلاله میخواد تهال حرامه رو نسخ کنه؟ یا اون برش بگیم تهال حرامه میخواد ناسخ اجزاء ذبیح حلاله، میخواد ناسخ او باشه؟ بنابراین اول همه مراد بوده. اینا اول و آخر نداره. روایات ما اثباتن مقدم و مؤخره، ولی ثبوتن همه حکایت از صدر اسلام میکنه. گویا همه از متکلم واحد صادر شده. آیا در متکلم واحد شما بحث نسخ میارید؟ به منزلت الاحکام صادره عن شخص واحد فلا یکون الحکم صادر عن اللاحق، امام بعدی، ناسخن لما صدره عن السابق، امام قبلی یا پیغمبر، لکون الجمیع حاکیان عن ثبوت الحکم فی زمان نبی. همه اینا رو باید بکشونیش به زمان پیغمبر، از اون زمان دارن خبر میدن. بازم تکرار میکنیم، اثباتن اینا هر کدوم زمان خودشون دارن. حدیث امام صادق مال امام صادقه، حدیث امام باقر مال امام باقره، اما ثبوتن که اینطور نیست. آقای خویی ای کاش به یه روایتی اینجا تمسک میکرد که ائمه میفرمیان ما هر چه بیان میکنیم همه از جدمون هست. یه نکته سالمن ببینم میتونم اینو براتون پیدا کنم و این حدیث و حداقل آدرسش رو بدم مراجعه کنید. بله هر چی ما میگیم از جدمون در واقع میگیم، یعنی چیز نکنید. بله انا اذا حدثنا حدثنا عن الله و رسوله ولا نقول من انفسنا. حالا اگه اینجور برداشت کنیم، یه دفعه میگیم اینا مخواستم میگم ما حرفی غیر از اونا نمیزنیم، نه اینکه هر چی میگیم از زمان اونا خبر میدیم، ولی اگر ظاهرش با اینم میسازه، انا اذا بله حدثنا حدثنا عن الله و رسوله ولا نقول من انفسنا. اینو مرحوم بحرانی در حدائق جلد 1 صفحه 116 میاره، بهار جلد 2 صفحه 172. حالا ممکنه یه آدرس دقیق‌تری هم برای این روایت پیدا کنید. آقا ایشون با این وضعیت میفرماید که مجالی برای جریان نسخ نیست. اگر اول عام بیاد در تخصیص، اگر اول خاص بیاد بعد عام، که اصلا دیگه نمیگذاره احتمال نسخ بیاد جلو به دو بیانی که بیان کرد. این که فضلا ایشون انگوش گذاشت روی این که کلمات ائمه که کلام الواحده و لذا نسخ معنا نداره، این نقطه‌ای بود که در کلام ایشون بود که ما اینو بعداً روش مانور میدیم، ولی بحث میکنیم، گفتگو میکنیم. منتها میدونید که ما معمولا یه نقد اجمالی هم قرار شد داشته باشیم بر این آقایان. آقای خویی تلاش میکنه اینا رو کلام شخص واحد بکنه، به منزلت الاحکام صادر عن شخص واحد، لذا نسخ رو میخواد بزنه. حضرت آقای خویی احتمال نسخ به این زده میشه که ما کلمات ائمه رو به منزله کلام شخص واحد بگیریم یا به منزله کلام واحد، کدومش؟ اگر بگید اولیه میگیم درست نیست، چون مگه از شخص واحد نمیتونه نسخ صورت بگیره؟ امروز حرفی رو میزنه، فردا یک ماه دیگه نسخش میکنه. اونی که مطلب شما رو ثابت میکنه به منزله الکلام الواحد باید بشه. نگید خب چه فرق میکنه حالا ما اینو میگیم، خب چه فرق میکنه، باید ثابت کنید این رو. اگر کسی بگه کلمات ائمه کلام مل واحده به نحو اضافه، این به درد آقای خویی نمیخوره. با اون چه ایشون اینجا میگه اینه، اونی که به درد ایشون میخوره این که بگه کلمات ائمه الکلام الواحده، که دیگه نص معنا نداره و اینو نگفته ایشون. ایشون برای بار دومه دوستان که این خبط و آمیخت در کلامشون صورت میگیره. از این نقد که بگذریم دیگه وارد تحقیق میشیم آقایان. البته نقد تفصیلی سخن ایشون ان شاء الله از فردا. ما فردا دیگه میریم در دارم نگاه میکنم، بله، برگه جدیدمون و تحت این عنوان میخوام یک پیش فکر، نمیتونم میگم پیش مطالعه چون دیگه چیزی نداریم، من یک کتابی بهتون آدرس میدم، چرا اگر همین کتابی که خوندیم اشاره کردیم یا دلتون میخواد کتاب دیگران ببینید، ما از آقای حکیم چیزی نیاوردیم، از آقای ایروانی چیزی نیاوردیم، مثل عام و خاص بحث کردند، اونجا حرفاشون رو زدن، یه وقت بعضی ها نگردید بگید اینجا هیچی ندارن، اونجا بحث کردن، میتونید اونجا رو نگاه کنید. ولی برای فردا من بیشتر میخوام شما فکر کنید، یعنی امشب فکر کنید که وقتی میخوام بگیم بررسی، نقد و تحقیق نهایی در مسئله دوران چی باید بگیم؟ یه نیم ساعتی یه رو بیفکر کنید فضلا، این بحث رو بذارید جلوتون، ببینید خود شما باشید از کجا شروع میکنید. بحث ها دیده شده، اختلافات اشاره شده، حالا بسم الله شما چجور مدیریت میکنید؟ خب شیخ انصاری یه جور مدیریت کرد، آقای نائینی، حالا اینا که نسبتا خوب وارد شدن، مرحوم امام خمینی، آقای خویی، اینا هر کدوم یه جور وارد شدن، درسته؟ ببینید شما اگر باشید چه کار میکنید. اگر فضلا این کارا رو انجام بدید بعد از چند سال درس خارج، البته دیگه میتونید، یعنی راه باز میشه، جوشش پیدا میشه، و الا خب آدم سالها باید بیاد درس خارج. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه من یه مطلبی رو در درس اخلاق گفتم. معمولا در بحث اخلاق اگر فضلا نکته‌ای هم داشته باشن من دیگه ورود نمی کنم، چه وقتی که حضوری بود درسمون، چه حالا که غیر حضوریه. اما یه مطلبی برخی از فضلایی که رد درخواستشون برای من سخته داشتن، که گفتم باشه من دیروز وعده دادم که امروز بحث کنم. دیگه درسم تموم شد، گفتم آخر درسم باشه که کسی میخواد گوش نکنه، میخواد رکوردر رو خاموش کنه، هر کار بکنه، ضبط رو خاموش کنه بکنه. ما در درس شنبه گفتیم که یکی از اصول اخلاق مسلم اسلام اینه که ما بگذاریم افراد خودشون مفسر اقوال خودشون و کار خودشون باشن. البته معلومه جایی که تفسیر قابل قبول باشه و ما، یعنی مایی که صاحب حرف نیستیم، حرف طرف رو هر جور دلمون میخواد تفسیر نکنیم، قضاوت کنیم، تفسیر کنیم. یکی از آقایون فرمودن که دو تا نکته. نکته اول اینه که به من گفتن خود شما بارها گفته اید که ما مسئول برداشت دیگران از کارامون هستیم. پس کسی نمیتونه یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه، وقتی دیگران تفسیر کردند و برداشت کردند بگه تفسیر کار من میذارید به عهده خود من، چرا شما تفسیر میکنید؟ جوابش میدیم که شما مسئول برداشت دیگران هستی. این اشکال اول. سوال داشتن کشوندن به خود ما. بعد از یه سری مدیح سرایی و حالا تعریفا و تمجیدات که من انشاءالله که با حسن ظن شما همینطور باشه که شما فرمودید، گفتن آقا شما گاهی در یک جمعیت هایی تشکلاتی هستید که اونها کذا کذا، برای برخی قابل هضم نیست حضور شما در برخی از جمعیت ها. باعث سوال میشه، ما هم که میخوایم دفاع کنیم گاهن برامون سواله و حتی احیانا باعث سوء استفاده بعضی ها شده، از من خواستن که یه توضیحی بدم. بسیار خوب، راجع به مطلب اول، من سه تا نکته کوتاه میگم. نکته اول اینه که اولا اون چه ما گفتیم روز شنبه، میدونید که مستند به ده ها روایت، نه یکی دو تا سه تا روایاتی که به ما دستور میدند در تفسیر کار دیگران، گفته کار دیگران احتیاط کنیم. المؤمن لا یتهم اخاه، روایت هست یا نیست؟ ولا تظنن به کلمت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. این حدیث هست یا نیست؟ و همینطور اضافه کنید. پس مطلبی که ما گفتیم از معصومه و جای اشکال و چانه‌زنی نداره. دو، مطلبی که ما بارها گفتیم و بهش هم عقیده داریم اینه که ما مسئول برداشت طبیعی دیگران هستیم از حرفامون، نه برداشت های غیر طبیعی و دل بخواه دیگران. ببینید، یه دفعه من یه حرفی میزنم، این حرف من یه لازمی داره که به 100 نفر بگی شاید 95 نفر بگن آره این لازمه، این حرف هست. اما یه دفعه من یه حرفی میزنم، یه کسی یه برداشتی میکنه که این برداشت طبیعی نیست. خب این که ما دیگه نگفتیم افراد وظیفه دارن، لذا من هر وقت هم میگفتم مسئول برداشت دیگران هستیم، یادتون نره میگفتم مسئول برداشت طبیعی دیگران، و الا ما بهتر از قرآن، بالاتر از قرآن داریم. مگه بعضی از قرآن بد برداشت نمی کنن؟ به قرآن ربط داره؟ و من روز شنبه تفاسیری که عمدتاً غیر طبیعیه به قول شما سوء استفاده است، اونا رو میگفتم درست نیست. سالسن من گفتم مسئول برداشت طبیعی، اما گفتم هم دیگران مجازند که برداشت کنن، خودشون تفسیر کنن و بعد بر اساس همون هم یه سری داوری ها بکنن. ببینید به ما فرمودن اتقو مواضع تو هم، درسته؟ حالا اگر کسی هم یتقه موضع تو هم، دیگران مجازن که به او تهمت بزنند. این که من باید پرهیز کنم مجوز نمیشه برای دیگران که بگند و تفسیر کنند و داوری کنند. اینا رو از هم جدا کنید. و من روی این مطلب روز شنبه حرف داشتم که بذاریم دیگران حرفشون رو، کارشون رو خودشون تفسیر کنن، و اگر تفسیر کردن به قول امام صادق محملی داشت، نباید رد کنیم و بعد تفسیر خودمون رو حاکم کنیم. ما امروز با این دسته از افراد مواجهیم که برداشت خودشون رو حاکم میکنن. تعبیری که روز شنبه من داشتم این بود که نسبت به تفسیر خود فاعل به شرط لا هستن، نسبت به تفسیر خودشون به شرط شی هستن. و اما راجع به مطلب دوم که برمیگرده به شخص بنده، ببینید من دیالو شماره نمیزنم، فقط 6-7 مطلب رو کوتاه عرض میکنم. مکرر به من گفتند که سوالی داریم، مثلا شما مخصوصا حضورتون در نشست دوره ای اساتید که گاهی نام میبرن نیازمند توضیحاتیه، ما سوال داریم، شبهه داریم. منم همیشه خصوصی جواب میدادم و هیچ وقتم نخواستم مثلا تو درس توضیح بدم یا یه مصاحبه‌ای بکنم وقت افراد بگیرم به خاطر مسئله شخصی. تا اینکه سال گذشته یه مسئله پیش آمد که من ناچار شدم توضیحاتی رو بدم. یه صحبتی داشتم در مدرسه علمیه علوی که رسانه هم پخش کردن، تقریبا هم 1 سال قبل از کرونا بود، البته 1 سال خورده قبل. اونجا به طور کامل من توضیح دادم. اینکه بعضی از اعضا میگن شما چرا توضیح نمیدید، چرا سکوت کرده اید، به تعبیر اونها میگن این باعث سوء استفاده شده. خب من به نظرشون باید هفته یه بار بیام توضیح بدم، ماهی یه بار بیام توضیح بدم. خب من یه توضیحی دادم. از این که بگذاریم، ببینید از اول انقلاب در نیروهای متعلق به انقلاب 2 سلیقه حاکم بود، هنوزم هست. یه سلیقه این بود که ما باید سنگمون رو با افراد واکنیم که آمد خدمت امام صادق و انا نمد المتمار، خدمت امام باقر گفت یبن رسول الله ما خط کش میذاریم. اگر کسی با عقاید ما با فکر ما ساخت چاکرش هم هستی. فمن وافقن و من این او غیره تولینا هو، ما هم دوستش میشیم، او با ما دوست میشه، ما با او دوست میشیم، در جلساتشون میریم، در جلسات ما میان. اما ومن خالفن و اگر کسی فکر ما رو نداشت، سلیقه ما رو نداشت، مثل ما فکر نکرد، من علوی او غیره برعنا همین، ازش براعت میجوییم. این دوستان دقیقا این تفکر بود، هنوزم هست. دیدید بعضی هم با همین سلیقه میرن جلو. اما یه سلیقه دیگه بود که از اول انقلابم بود، حالا حتی قبل از پیروزی انقلاب، مخصوصا بعد انقلاب، این بود که با حفظ اصول، حفظ اصول و کوتاه نیامدن از اصول، ما باید تا می توانیم جذب داشته باشیم. بله، انقلاب، نظام، کشور، مذهب اصولا و فروعا، رهبری نظام و حتی شخص رهبری، اینو خطوط قرمز. حالا یک کسی با اینها در میفته، اما اگر نه کسی بتواند در این چارچوب باشد و قرار بگیره، ممکنه تو بعضی از سلیقه ها با ما نسازه، دقیقا مثل ما فکر نکنه، حتی ممکنه در برخی از مسائل یه اندیشه ای داره، اما در عمل تابع ولی فقیه، ولایت فقیه تا آخر قضیه. خب اینو ما نباید ترد کنیم، رد کنیم تا آخر حرفی که زدم. یک دستی، یک پارچگی، همه عین هم فکر کردن دلیلی نداره. خب ببینید، بعضی اینو عقیده داشتن و حتی عقیده اول رو نه صحیح، مثلا یا بگیم حالا اونم باشه، اصلا اون رو خطرناک میدونستن، میگفتن این افراد در زمین دشمن به خودی گل میزنند. خب اینم یه سلیقه‌ای بوده، ولی ازا اینجاها گاهی میبینید از هم جدا میشه. حالا بعضی افراد تحمل دارن، بعضی ندارن. من نکته‌ای که میخوام در ادامه عرض کنم اینه که دوستان، ما چه حق داریم بدون شکلات رو هر جور دلمون میخواد رحم کنیم، نسبت بدیم؟ وقتی در یک تشکلی، جمعیتی، استاد فاضل جبهه رفته، برادر شهید، مرید رهبری، مقلد ایشون حتی وجود داره، نه اینکه دو تا سه تا، ما اینطور متر کنیم، اندازه بگیریم، اینطور نیست آقایان. من بگم به شما، از هیچ جمعیتی دفاع علی اطلاق نمی کنم، از هیچ کسی، از خودم نمیتونم دفاع علی اطلاق بکنم، وقت میتونم از دیگران دفاع کنم، از جمعیت ها دفاع کنم، اما در جاهاییم احساس میکردم حضور به نفع مذهبه، به نفع دینه، حتی به نفع نظام و انقلابه. دیگر من نمیتونم جزئیات بحث رو ورود کنم، وقت میبره، تکرار میشه، حتی ممکنه موجب سوء استفاده بشه. بذاریم دوستان، فضلا، طلاب، ما یه دفعه از یک کسی مکرر، من قبول دارم، یه دفعه از یک کسی مکرر نکاتی میبینیم بودار، زاویه دار. خب حالا اونجا دیگه اگه برامون تمامه خودمون میدونیم، اما اگر از افراد سر تا سر داریم آنچه که میبینیم مثبته، اگر یه جا برای ما حل نیست یا ما داریم اشتباه میکنیم، مگر یکی از اساتید نبود که بحث داشت راجع به فقه نظام و گفت ما در فقه چیزی نیافتیم به نام نظام؟ فضلا میدونید که این بحث یه بحثی علمیه، البته بنده خودم موافق نیستم، هم مقاله دارم، هم سخنرانی دارم، تلویزیون، غیر تلویزیون، هم تو کتاب روشناسی اجتهادم نوشته که در آستانه چاپه، که به گمان ما فقه ما نظام داره و این نظام باید کشف بشه. اما یک فاضل و حوزوی معتقد بشه که نه، همین فقه موجود هرچه هست همینه، بحثم یه بحث علمیه، بعد ما بیایم کلیپ بذاریم، من دارم کلیپ رو که فلانی هم که فقه نظام رو گفته فقه نظام نداره پس ضد انقلابه. خب دوست من، پسرم، تو بعضا سن اینجوریه دیگه، نوه من، شما فردا باید قیامت جواب بدی، اونجا دست خالیه. من اینجا خطاب کنم به کسانی که اینجور بچه ها رو تحریک میکنن، چون طبیعیه که اینا از یه جای دیگه تغذیه میشن از بیرون. خب اینا به سود کیه؟ به سود کیه؟ شما احتمال نمیدید سازمان های جاسوسی باید دانشگاه ما کوچکترها حریم بزرگترها رو داشته باشن، ارتش ما کوچکترها حریم بزرگترها رو دارن، سپاه ما همینطور، نظام پزشکی ما مثلا همینطور، میگن پیشکسوت. اما تنها جایی که بعضی ها هیچ مرز ندارن حوزه علمی است. این فکر میکنید اتفاقیه؟ اتفاق اینجور شده؟ کجا با پیشکسوتان اینجور رفتار میکنن؟ بعد اینا برن در حاشیه امن. ولذا من با اونایی هم که خارجن و اینا رو تحریک میکنن و میبرن در حاشیه امن، با اونام خطابم به اونام هست. ما آمدیم حوزه که این کاره بشیم؟ پدران ما، مادران ما، ما رو فرستادن حوزه که این کارا رو بکنیم؟ یکی از آقایان میگفت یه نفر مدتی علیه من کلیپ میگذاشت، من واقعش ترسیدم، گفتم نکنه فردا سکوت کنم بعد بیاد بحث مالی، بحث جنسی، بحث آبرو. رفتم شکایت کردم، طرف حاضرش کردم، اومد گفت آقا من بهم گفتن این آدم بدعت گذاره و تو بیتونی به این تهمت بزنی خیالت راحت باشه. و من به این آقا اینه که میگم همش تهمت بوده دستورم داشتم، بعدم اس برده بود. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینجوری، البته اگر کسی صدای منو میشنوه نمیخوام میگم حوزه رو اینجوری فرا گرفته، اما ببینید این توسعه دادن ضد انقلاب و تند و تند از قطار پیاده کنیم و یه جور وانمود کنیم که آنتیتز انقلاب قوم رو فرا گرفته، این اسرائیل سود میبره، بهائیت، وهابیت، مسیحیت، زرتشتیگری سود میبره و کسی که ضرر میکنه حوزه هست، مردمند، اعتقادات مردمان، طلبه های جوانی هستند که گاهی ابزار کار این افراد میشن. فصل الخطاب من این آیه قرآن، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. و این حدیثی که یک مقدارش خوندم، بعد امام باقر فرمودن یا زراره، حالا زراره فکر میکرد امام میگن آفرین، بارک الله بر این غیرتت، تو ولایتی هستی، آفرین، ما همچون افرادی میخوام. ولی امام باقر فهمدن زراره، قول الله اصدق من قولت، خدا یه جور دیگه حرف میزنه، خطکش میذاریم، خطکش میذاریم، انا نمد المتمار، افتخار میکنی. فعین الذین قال الله عز وجل الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الا اين الذين خلتوا عملا صالحا واخر سيئا اين اصحاب الاعراف اين المؤلفة قلوبهم. این شش گروه رو چیکار میکنی؟ من صحبت کردم که هم اجابت حرف دوستان رو کرده باشم و هم شاید اثر بذاره، ولی میدانم نرود میخ آهنین بر سنگ نسبت به خیلی از افراد. خدایا گواه باش که من آنچه گفتم از دغدغه ام بود و خدا رو گواه میگیرم ولو رو خودم پیاده شد، ولی 1,000,000,000 برای خودم نبود، برای این بود که حس میکنم که چجوری داریم سرمایه ها رو میسوزانیم و چگونه دشمن داره استفاده میکنه و ما نمیدونیم بگذاریم افراد و دوستان اگر چیز خاصی ازشون نداریم تصمیمات خودشون بگیرن. منم حالا این آخرین جمله رو بگم، بنده خوب میدونید در جامعه محترم مدرسین هستم، در اون نشستم گاهی حضور پیدا میکنم به این شکل، اما هیچ کدا بگم حالا حضور پررنگ، بعضیا میگن عضو نمیدونم برجسته، عضو مؤثر، اما اینا میگن که بعد استفاده هایی بشه. ما در خدمت آقایون هستیم، گاهی هم اختلاف سلیقه داریم. حالا جالب اینه که صدا هم که ضبط میشه خبر دارم، اگر بتونه اون صداها رو ببینید بین افراد چجور حرف زدن. بنده سر سوزنی وقتی در جامعه مدرسین حضور دارم یا وقتی در اون نشست اساتید حضور دارم، ذره‌ای صحبتم تفاوت نمی‌کنه. سر سوزنی تفاوت نمی‌کنه. همونی که باید صحبت کنم صحبت می‌کنه. بگذارید انسان‌ها کارشون رو خودشون تفسیر کنن. آنچه گفتم بخشی از قضایا بود، منتها بخشی از قضایا رو گذاشتم بماند که انشاءالله زمان روشن میکنه. الحمدلله رب العالمین.